در صبحانه با خبر امروز. پایان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری، حمایت نامزدها از ادامه مذاکرات اتمی با قدرت های غربی، ادامه انتقادها از رد صلاحیت های گسترده انتخابات، میرحسین موسوی میگوید در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند، انتقاد نمایندگان ایران و آمریکا از یکدیگر همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای وین، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از درگذشت ساسان نیک نفس در زندان ابراز تأسف کرد، و انتقاد مردم از ادامه خاموشی‌ها در ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز یک شنبه 23 خرداد 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، باز هم بخش عمده بحث ها انتقاد از عملکرد دولت فعلی بود. نامزدها این بار درباره موضوعاتی مانند تحریم ها و لوایح FATF صحبت کردند، اما بیشتر آنها میگویند تحریم ها به دلیل ناتوانی دولت در مذاکرات برداشته نشدند. نامزدها اما اشاره به واکسیناسیون کرونا یا حل بحران های محیط زیستی کشور نکردند و عمدتا به موضوعاتی مانند تورم و مسائل اقتصادی پرداختند، مشکلاتی که به نظر آنها ناشی از عملکرد نامناسب دولت‌های پیشین است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ولی الان چون آقای رئیسی اعلام کرده بودن شما اینا رو دادین، من لیست 11 نفر رو همین الان میدم خدمت جناب آقای رئیسی. خواهش می‌کنم اگه خودشون صلاح دونستن به مردم اعلام بکنن.
این اسامی شاید یکی از مهمترین مشکلات کشور باشد. اسامی بزرگترین بدهکاران بانکی و کسانی که به حلقه‌های قدرت متصل هستند، حلقه‌های قدرتی که خارج از اراده دولت و مجلس و قوه قضاییه برای سرنوشت کشور تصمیم می‌گیرند. پاسخ آقای رئیسی هم البته جالب است.
می‌گن که اگر ایشون مسئولیت داشت این لیستو بده، چرا الانو توی این مناظره می‌خواد بده؟ چرا نداد؟ چرا وظیفه‌ش عمل نکرد؟ و اگر نباید بده چی میده؟
محسن مهر علیزاده هم به همین افراد اشاره می‌کند.
اگر پرونده های مثل پرونده های اون آقای عیسی شریفی که وصل بود به شهردار وقت و الان 4 سال خاک میخوره، رانت و اختلاس چند هزار میلیاردیه، هیچ کس کاری به کسی توی این زمینه نداره. اگر پرونده بابک زنجانی مشخص میشد، اگر مسئله تبری ها ریزتر و دقیقتر مشخص میشد، مردم اعتماد میکردن.
اما سایر نامزدها اصرار دارند که مشکلات ناشی از عملکرد دولت‌های قبلی و به خصوص دولت آقای روحانی است.
اگر دولت‌های گذشته تکرار بشه، ایران با خطرات بزرگی مواجه میشه.
این دولت چه کرده با مردم؟ چه کرده با جوونا؟ چه کرده با تولید کنندگان؟
گاهی اوقات مردم به ما میگن آرزو میکنیم یه روز از خواب بیدار بشیم و ببینیم همه این 8 سال فقط یک خواب بود و تمام شد.
این فاجعه است که دولت آقای روحانی ایجاد کرده.
دو نامزد دیگر اما نظر کاملا متفاوتی دارند و بخش عمده مشکلات را ناشی از تحریم‌های خارجی و عدم پیوستن به FATF می‌دانند.
تحریم تو این یک دهه گذشته مبادلات اقتصادی ما دنیا رو به هم زده.
تا زمانی که ما بخواهیم در دنبال تنش و ماجراجویی در دنیا باشیم، وضعیت همین است که هست. حالا اینجا محکوم کردن دولت قبلی نمیدونم این حرفا، من نمیدونم آقایون بالاخره بودند.
آقای رئیسی، شماها که با همه دوستانتون با FATF مخالفت گل به خودی زدید. شما با تندروی توی زمین ترامپ در این مدت بازی کردید.
سعید جلیلی نامزد اصولگرا کاملا نظر مخالفی دارد و میگوید این مسائل خارجی عامل اصلی مشکلات داخلی نیستند.
مهمتر از خود تحریم بهانه تحریم است که به این بهانه خیلی ناکارآمدی‌هاشون رو میخوان گردن اون بیاندازن.
به طور کلی نامزدها وعده‌های زیادی درباره مسکن ارزان، اشتغال 4 میلیون نفر، از بین بردن تورم و توجه به حقوق زنان و اقلیت‌ها دادند. در مناظرهای قبلی کلمه فقر بیش از 32 بار تکرار شد، اما در این مناظره شاید عبارت برنامه دارم بیش از همه شنیده شد. علاوه بر دولت روحانی، آقای همتی و رئیسی بیش از همه مورد خطاب قرار گرفتند.
من نمیدونم اگه من نبودم عنوان کاندیدا آقایون چی می‌خواستن بگن تو این جلسه.
من نمیدونم آقای رئیسی، لطف بکنید حالا که مهربان شده این با مردم، همین الان لطفاً دستور بفرمایید که فیلترینگ‌ها برداشته بشه. لطف کنید در خصوص اونهایی که در ماجرای آبان 98 دستگیر شدن، تعدادشون مشخص نیست، اونهایی که کشته شدن مشخص نیست، خانواده‌هاشون نگرانن، همین الان شما یک درخواست عفو از مقام معظم رهبری داشته باشین برای اون خانواده‌ها.
نسبت به اون افرادی هم گفتن عفو داده بشه، ما مدت‌ها عفو دادیم، لازم نیست تو این جلسه مطرح بشه. ما همون اوائل همه کسانی که در این رابطه بودن خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشون عفو دادن، غیر از کسانی که احیانا با خارج ارتباط داشتن، مسئله خاصی داشتن، یک موضوع خاصی داشتن، به الله همشون مورد عفو قرار گرفتن.
به نظر میرسد در سه مناظره همه نامزدها قبول دارند که اقتصاد ایران بیمار است و مردم مشکل جدی معیشت دارند و نسبت به انتخابات و مسئولان دلسرد و بی‌اعتماد شدند.
دغدغه مردم این است که خب چرا این موضوعات حل نمی‌شود؟
سوالی که گویا پاسخش ناکارآمدی تمام دولت‌های قبل جمهوری اسلامی است و گویا دولت آینده با تمام دولت‌های پیشین متفاوت است و معجزه‌ای دارد که تمام مشکلات را حل می‌کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هم به پایان رسید. برای صحبت در رابطه با مناظره انجام شده، علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، چگونه دیدید مناظره روز گذشته رو؟ چه تفاوتی داشت با دو مناظره قبلی؟
علی‌رغم اینکه گفته شده بود که قرار هست روش مناظره در آخرین مناظره، یعنی مناظره سوم، تغییر پیدا کنه، اما خب عملاً اتفاق رخ نداد. فقط یه وقتی رو در اختیار کاندیداها گذاشتم که در نقد همدیگه صحبت بکنن. من تغییر بزرگی رو شاهد نبودم، فقط میشه گفت که به طور نسبی کمی چالشی تر بود. به هر حال کاندیداها بیشتر وارد بحث تقابلی با همدیگه شدن، کمی سیاسی تر حرف زدن، ولی باز کماکان اون ایرادات اساسی بر این مناظره هم حاکم بود، ضعیف بود، ولی نشان دهنده این سیر نزولی نظام هست که این افراد هستن که حضور دارن، مسائل اصلی جامعه غایب بود در اینجا، حرفایی که زده میشد از جنس وعده‌های پوچ و بی اساس بود، اگرچه یک موضوع کلی گذاشته بودن دغدغه‌های مردم که خود همون هم یک ایراد اساسی است که خب این کلیگویی یعنی چه، اما در هر چیزی حرف میزدن دیگه. حالا سوال هم که باز دوباره به شکل تصادفی توضیح میشد، ولی باز ما این فقر دانایی، فقر سیاست، فقر اخلاق رو شاهد بودیم. افرادی که گویی از کره ماه اومدن، اینها همه ادعاهایی که میکردن، یعنی این بوستانی که به مردم هر کدوم به درجاتی وعده میدادن، در دوران مسئولیت هاشون یک گل رو هم ندادن. همه بدون استثناء دروغ گفتن، صورت بندی های غلطی رو از مسائل کشور ارائه دادن در مورد گذشته خودشون، و به هر حال یک نمایشی بود که همه به یک میزان در فریبکاری سیاسی سهیم هستن و در این حال سطح نازل نظام سیاسی یعنی جمهوری اسلامی را هر کدوم به درجاتی و نمایش گذاشت.
آقای افشاری، در انتخابات مختلف چه در ایران چه در کشورهای دیگه، مناظرات نقش مهمی ایفا میکنه در جلب یا رد نظر مردم نسبت به کاندیداها. حالا که مناظره سوم هم به پایان رسید، به نظرتون چقدر میتونه بر آرا، به خصوص اون دسته آرای خاکستری مردم، تاثیرگذار باشه؟
برای پاسخ به این سوال باید توجه بکنیم که این دوره متفاوت هست. در چندین نظرسنجی که در داخل ایران هم انجام شده از سوی نهادهای نیمه دولتی یا نیمه حاکمیتی، همه اونها اعلام کرده تقریبا از دوروبر 1/3 مردم ایران، یعنی کسانی که میتونن رأی بدن به صورت بالقوه، این مناظره ها رو دیدن. این به ما این رو میگه که این مناظره ها مستقل از اینکه اصلا چه بحثایی درش مطرح میشد، قوی ظاهر می شدن، ضعیف ظاهر می شدن کاندیداها، هم تأثیر آنچنانی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداشت. این یک مسئله است. ولی دومی مسئله، این مناظره ها به نحوی که اجرا شد و آدم‌های ضعیفی که درش حضور داشتن قابل مقایسه با دوره‌های مثل سال 88 و 92 و 96 نشد. و به همین دلیل من تأثیر زیادی رو اش قائل نیستم. یعنی تنها شانسی که امثالی مثل عبدالناصر همتی یا محسن مهتری زاده داشتن این مناظره ها بود که بتونن برای خودشون یک حالا موج که چه از بکنم یک نیمه یک شبه موجی رو درست بکنن، ولی به نظر من کاملا ناموفق بودن. و البته بازم تأکید میکنم پیشا پیش مردم برخورده، یعنی اکثریت جامعه برخورد منفی با این انتخابات کردن. پیش از آن که شورای نگهبان تصمیمش رو بگیره اعلام بکنه و آخر رد صلاحیت کرد و همچنین پیش از مناظره ها، این تصمیم از ناحیه مردم مبتنی بر یک دلایل بزرگتری و پیشا انتخاباتی هست. اونها به نتیجه رسیدن که این ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی نه در سطح بالا، نه در سطح پایین، نه راهبردی، نه تاکتیکی ظرفیتی برای تغییر وضع موجود نداره، چه زندگی فردی اونها چه زندگی سیاسی اونها.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید.
پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27، 28، 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز در بیانیه با انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده اعلام کرد که در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی که در کنار همسرش زهرا رهنورد در 11 سال از حصر خانگی خود به سر می‌برد، در بیانیه خود نسبت به تداوم نظارت استصوابی و پیامدهای آن هشدار داده است. همزمان جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران در بیانیه ضمن تحریم انتخابات 1400 بر اهمیت تغییر اساسی در ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی تاکید کردند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
به خاطر پسرم پویا بختیاری، رای بی رای.
این تصمیم مادران آبان است، رای بی رای. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. نامزدها در 3 مناظره دور هم جمع شدند و هرچه در چنته داشتند روی میز گذاشتند تا یک رای بیشتر به صندوق خود بیاندازند. اما کاهش اعتماد عمومی به صندوق‌های رای و حکومت جمهوری اسلامی کارزار نب انتخابات را هر روز پررنگ‌تر می‌کند.
اصلا نباید رای بدیم. ما تو ایران زندگی می‌کنیم. به خدا نمی‌تونیم تو ایران نفس بکشیم. من خودم یه زبونی هستم که اصلا دارم به زور خرج درآمد خانواده ما در میارم. 6-7 نفریم. دیروز نه پریروز 2 میلیون تومان بردم خرج 4 روز خونمون در آوردم. فقط خوراکی. برای چی رای بدیم؟ رای نمی‌دیم.
اون چیزی که از این فرصت سریع من خواهم استفاده کنم گسترش فساد در 4 سال اخیر هست.
کاهش اقبال عمومی به انتخابات امسال نه تنها میان مردم کوچه و خیابان دیده می شود که شماری از مقام‌های پیشین نظام هم به صندوق‌های رای پشت کردند. نمونه‌اش این مرد، میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز که در بیانیه اعلام کرد در کنار کسانی می ایستد که از انتخاب‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند.
آقای موسوی به عنوان همراه جنبش سبز به صراحت موضع خودشون بیان کردن که مسئله حذف جمهوریت هست و از بین بردن رأی مردم هست و خب عدم مشارکت ایشون در رأی گیری مشخص هست، ایشون در کنار افرادی هست که با این عدم مشارکت اعتراض میکنن همراه با احترام به نظر کلی افرادی که راه حل‌های دیگری رو انتخاب کردن در این ماجرا.
پیش از او هم دیگر خودی های نظام که زمانی نظرات رهبر جمهوری اسلامی به آنها نزدیکتر بود دست از صندوق رأی کشیدند.
در صورت رد صلاحیت از همچون اعلام می دارم که انتخابات را تأیید نمی کنم و در آن شرکت نخواهم کرد.
صندوق‌های انتخاباتی این روزها در حالی چیده می‌شود که مخالفان داخلی و خارجی انتخابات پیش رو را فرمایشی می‌دانند. تا جایی که 87 تن از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از مردم این کشور خواستند در آن مشارکت نکنند. فائز هاشمی یکی از آنهاست. او گفته صندوق رأی ارزش ندارد و نباید رأی دهیم. به غیر از این گروه، شمار دیگری از مخالفان جمهوری اسلامی همین جمعه در یک نشست مجازی با نب جمهوری اسلامی خواهان تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدند. این روزها صدای نب جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری بلندتر است. مخالفان از هر زمان و تریبونی استفاده می کنند تا جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. اولین گام آنها اما نب انتخابات است. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا همراه ماست. آقای نخل‌احمدی، میرحسین موسوی در مورد انتخابات بیانیه داده و تلویحاً تحریم کرده. پیشتر هم مجمع روحانیان مبارز به رهبری محمد خاتمی اعلام کرده بود که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نداره. چقدر این موضع‌گیری‌ها بر اون بخش از طرفداران جناح موسوم به اصلاح طلب که قصد شرکت در انتخابات داشتند تاثیرگذار خواهد بود؟
به نظرم خب با توجه به روی کردی که افراد مثل آقای خاتمی داشتن در دوره های قبل و برای این که گفتن نامزدی نداریم اما در این حال در انتخابات شرکت کردن یا به هر حال مسائل مثل این پیش آمده است، این در این دوره بیانیه‌ای که آقای موسوی دادن بسیار میتونه حائز اهمیت باشه با توجه به اینکه خب بخش شاید قابل توجهی از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان در حال حاضر قائل به این هستن که نباید در این انتخابات شرکت بکنن. این بیانیه میتونه یک مقدار این جبهه رو قوی‌تر بکنه یا پرقوت‌تر بکنه و در عین حال معذوریت‌هایی رو برای جناح اصلاح طلب حالا کمی سنتی تر یا راست که همچنان اصرار دارن که در انتخابات شرکت کنه ایجاد بکنن. طبیعتا این هزینه خب بیشتر به شاید به آقای خاتمی و کسانی که خب همچنان میخوان در وسط میدان بایستن و نه کسانی که میخوان در انتخابات شرکت بکنن و نه کسانی که نمیخوان شرکت کنن رو ناراضی بکنن، یک مقدار فشار اجتماعی بر اینها افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالاً باعث تغییر گفتمان در میان این جبهه اصلاح طلبی یا گروه های مختلف در اصلاح طلبان بشود.
آقای نخل‌احمدی، ما یک رئیس جمهوری پیشین دیگر یعنی آقای محمود احمدی نژاد رو هم داریم که شرکت در انتخابات رو تحریم کرده. ایشون از چه مقبولیت و جایگاه اجتماعی برخوردار هست و آیا این مسئله میتونه تأثیری در رأی دادن یا عدم شرکت هواداران ایشون داشته باشه؟
بین خواستگاه گفتمانی که امروز آقای احمدی نژاد دارد باید به نظرم خواستگاه آنچنان پرقوتی نیست، یعنی آقای احمد نژاد خصوصا در دوره دوم ریاست جمهوری خودشون که با توجه به موازیه‌ای که داشت حمایت نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قشر قابل توجهی از روحانیت رو از دست داد، این خلأ حمایت رو خواست در دهه 90 با روی آوردن به مردم و حالا گفتمانی که بیشتر عدالت محور بود و طبقه قاطی پذیر رو شامل می شد، خواست این گفتمان یا در واقع این خلای حمایت رو پر بکنه. اما نهایتاً به لحاظ هدف گذاری آقای احمد نژاد با مثلا کسانی مثل میر حسین موسوی تفاوت‌های بسیار چشمگیری دارند و طبیعتاً به نظرم در شرایط کنونی نمیشه، شاید در یک مدت کوتاهی مثل این انتخابات اینها یک همپوشانی داشته باشن، حتی این حامیان احمدی نژاد هم مصمم‌تر بشن در رابطه با رأی ندادن. اما در دراز مدت به نظرم شکل حمایتی که حامیان آقای احمدی نژاد دارن میتونه این حمایت کاملا یعنی ساده بیاد و در سبد رأی یا سبد گفتمانی افراد دیگری قرار بگیره، و به خاطر همین هم من فکر میکنم که این حامیان آقای احمدی نژاد نمیتونن به عنوان یک گفتمان خیلی جدی در آینده، حالا این آینده چند سال آینده، در نظر گرفته بشن و نهایتاً میان و در میان اون سیاست گروه های سیاسی که الان در جامعه ایران هستن و کارنامه و ریشه دارن حل خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
همونطور که پیشتر صحبت کردیم، چهره‌های مطرح بیشتری به کارزار تحریم انتخابات در ایران پیوستند که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم بیسا بختیاری نگاهی کرده به واکنش شماری از کاربران درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
کارزار تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از مدتی پیش از سوی شماری از فعالان سیاسی مدنی و تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان در اعتراضات سالهای اخیر در ایران به راه افتاده، در آستانه انتخابات هر روز گسترده‌تر میشه. پس از برگزاری نشست مجازی شماری از فعالان سیاسی مدنی در مخالف جمهوری اسلامی، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، از طیف‌های مختلف، میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز هم بیانیه‌ای داده و به طور به هر حال ضمنی نوشته که نباید در این انتخاباتی که اون رو مهندسی شده و تحقیرآمیز نامیده شرکت کرد. آقای موسوی نوشته در کنار افرادی می ایسته که از انتخابات مهندسی شده و تحقیرآمیز به جان آمدن و افرادی که حاضر نیستن تسلیم تصمیمات پشت پرده برای آینده کشور بشن. فارغ از فعالان سیاسی خارج از کشور، پیش از آقای موسوی خانم زهرا رهنورد، فائزه هاشمی و حتی محمود احمدی نژاد هم از انتخابات انتقادهای زیادی کرده بودند. آقای احمدی نژاد به طور صریح گفته بود که شرکت نمی‌کنه در انتخابات، همینطور خانم هاشمی. اما بعد از بیانیه آقای موسوی، به حال شماری از نیروهای اصلاح طلب که فعال هم هستند در شبکه‌های مجازی تلاش کردند که بگن آقای موسوی با تحریم انتخابات موافق نیست، حرفی از تحریم نزده، و این باعث شده که انتقادهای بسیار شدیدی علیه اصلاح طلبان در فضای مجازی مطرح بشه. حسین رزاق در این زمینه نوشته از جماعتی که از کشتار آبان 98 تا جنایت شلیک به هواپیمای اوکراینی و در هر پلیدی دیگری به باور آقای رزاق همدست این رژیم ظالم شدن، نباید توقع صداقت داشت. و به نوشته آقای رزاق، میر حسین موسوی به صراحت گفته که نباید همدست ستمکاران شد. فرانک چالاک هم با استفاده از هشتگ من رأی نمیدهم نوشته اصلاح طلب وقتی که خودش رو به این نام مینامه باید دردها رو با تک تک سلولهاش درک بکنه، اول خودش رو اصلاح کنه و بیاموزه که در سخت‌ترین شرایط هم نباید در کنار ظالم قرار بگیره. آبان 98، کشتار جوانان معترض و زدن هواپیمای اوکراینی رو نباید ندیده بگیره و در زمان صحیح درست‌ترین موضع رو بگیره و به دیگران هم فحاشی نکنه. ساسان آقایی روزنامه نگار هم نوشته اگر نامزد اصلاح طلبان که آقای اونها رو استمراریون نامیده، منظورش علی لاریجانی هست، برنگرده خیلی از سفره خاران قدرت میکوشند در صف مردم جای بگیرند و تا به باور آقای آقایی این ننگ رو با تعدادی انتقاد نرم و به هر حال هشتگ هایی که در فضای مجازی میزنن بشویند. و ایشون نوشته که میان کارگزاران ابتذال شر و مردم ستم دیده ایران 7 جهنم فاصله است.
برجام یکی از موضوعات نشست دیروز گروه 7 همزمان با آغاز دور ششم مذاکرات هسته‌ای بود. رایزنی‌ها برای بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در حالی انجام می‌گیرد که یک روز پیش از آغاز این نشست‌ها در وین، اظهار نظر توییتری رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا، درباره درگذشت ساسان نیک نفس زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، واکنش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران را به دنبال داشت. این تنش‌ها در آستانه گفتگوهای احیای برجام رخ داده که مذاکره کنندگان در این نشست ها امیدوارند این دور از گفتگوها به رفع اختلاف‌های تهران و واشنگتن بیانجامد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دیپلمات‌های ارشد فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه دور ششم مذاکره‌های احیای برجام را در وین با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی آغاز کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، دیروز از طرف‌های مذاکره کننده خواست که از خود انعطاف و عملگرایی نشان دهند. هایکو ماس می‌گوید وقت گذرانی به نفع هیچ کس نیست. یک روز پیش از این نشست‌ها، رابرت مالی، رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی، در توییتی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
خبر فوت ساسان نیک نفس در زندان تهران بزرگ ناراحت کننده است. یک پدر 36 ساله و پدر دو فرزند به اتهام ابراز عقیده خود در شبکه‌های اجتماعی به ناحق زندانی و با بیرحمی از خدمات پزشکی محروم شد. حقوق بشر باید رعایت شود.
ساسان نیک نفس به دلیل انتشار چند پست اینستاگرامی در آذر 98 بازداشت و سپس با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد که 5 سال از این حکم قابل اجرا بود. او روز 17 خرداد در پی وخامت وضعیت جسمانی و بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی جان باخت. با این حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در واکنش به توییت رابرت مالی واشنگتن را به تروریسم اقتصادی در شرایط همه‌گیری کووید 19 متهم کرد.
ترامپ رفته است اما تحریم‌های غیرقانونی و جنایتبار او همچنان برقرارند. نیازی به اشک تمساح نیست وقتی که تلاش‌های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به 82 میلیون ایرانی ادامه دارد. تروریسم اقتصادی آن هم در بحبوحه بیماری کرونا جنایت علیه بشریت است.
گفتگوهای بین ایران و قدرت‌های جهانی در وین با هدف احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش است. واشنگتن 3 سال پیش توسط دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال شد. از جمله صادرات نفت ایران هدف قرار گرفت. ایران این اقدام واشنگتن را با از سرگیری برخی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش که بر اساس برجام متوقف یا محدود شده بود پاسخ داد. دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا که در حال برگزاری است به دنبال یافتن راهکاری است برای بازگرداندن هر دو طرف به تعهداتشان در برجام. ایالات متحده روز پنجشنبه از لغو تحریم‌های 3 تن از مقام‌های سابق ایران و 2 شرکت خبر داد که پیشتر در تجارت پتروشیمی این کشور فعالیت داشتند. اقدامی که به گفته برخی کارشناسان نشان دهنده آمادگی آمریکا برای لغو تحریم‌های ایران در صورتی است که دلیل قانع کننده‌ای داشته باشد. موضوع برجام دیروز در نشست‌های 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 که در سواحل کورنوال بریتانیا در حال برگزاری است هم در کنار سایر موضوعات از جمله مقابله با اقدامات چین مطرح شد.
ما باید با چین کار کنیم تا چالش‌های جهانی مانند تغییر اقلیم یا مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان یا توافق هسته‌ای ایران را برطرف کنیم.
حالا دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که عوامل مختلفی از جمله روند اجرای اقدام‌های پیشنهاد شده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران که از زمان خروج واشنگتن از برجام تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه مذاکره‌های احیای برجام را پیچیده‌تر کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
از نیمه اردیبهشت ماه گذشته تا کنون سراسر ایران درگیر بحران کمبود برق شده است. بحرانی که با قطع برق و خاموشی‌های گسترده همراه بود و بر کار، زندگی و سلامت مردم تأثیر گذاشت. رادیو فردا در گزارش اختصاصی سراغ برخی از کاسبان و مغازه‌دارهای تهران رفته تا اثر این خاموشی‌ها بر کسب و کار آنها را جویا شود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
قطع برق سراسری در ایران، بحرانی که از اردیبهشت ماه گذشته دامنگیر مردم ایران شد، از جمله کسبه و فروشندگان و مغازه‌داران که هنوز از تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در نیامده درگیر بحران دیگری شدند.
مغازه ما به خاطر بیماری کرونا یک ماه تعطیل بود. به محض اینکه باز شد روز 16 اردیبهشت، متاسفانه برقمون بعضی وقتا روزی دو بار قطع می‌شد، هر دفعه هم 2 ساعت.
روز بود دو مرتبه، ما هر دفعه هم 1.5 ساعت.
والا الان هم مثل قبلی هست، همینجوری که میره یکی دو بار میره.
2 ساعت بعد از ظهر، 2 ساعت هم صبح.
در نتیجه قطع برق گروهی از فروشندگان مشتری های خود را از دست دادند.
مشتری میاد تو مغازه، تاریک، گرم، وای نمیسته، میره، اصلا پشت ویترین تاریک. ما به مغازه‌مون 2 طبقه است، باید مشتری پای نمایشگاه رو ببینه.
بقای مشاغل دیگری هم بیش از این وابسته به جریان برق بود.
ما 9 ماه از سالو که به هوای کرونا بستیم، حالا هم که اومدیم کار بکنیم باید به مشتری بگیم نداریم. کلی آب میوه خراب کردیم، کلی میوه فریز شدهمون خراب شده.
دستمون الان به خاطر نوسانات برق ما روشن نمی‌کنه. دو تا دستم شربت هم انقدر مونده، همینجوری بلا تکلیف به هوای برق میره، ضعیف میشه.
برقای منطقه اصلا بدون هماهنگی، بدون اطلاع قبلی اومدن قطع کردن که کل یخچالای ما، یعنی یکی این یخچال من، یکی اون یخچال پشتیمون، جفتش آسیب دید. یکیش موتورش سوخت، این یکی هم اتوماتش. ناگفته نمونه تو پیک کاریمون که مشتری می اومد می رفت، ما به مشتری باید می گفتیم برق نداریم. شرمنده. نه من، این بغلیمون ساندویچی، نه الکتریکی. تمام الان دستگاه شده، مثلا فرض مثال این دستگاه پست، کارت میخوای بکشی برق نداری، آب میوه های آماده نداری.
قطع برق طولانی مدت و نامنظم از جمله بر مشاغلی که وابسته به دستگاه های سرماساز بودند اثر بسیار داشت.
برق میره که بستنی های ما خراب میشن، ماسه ما آب میاندازن، دوف ما ترش میشه. یه بهت بگم شیرا کلن میریزی میره، خراب میشن، همین جوری کلن به ضرره ماست.
ببینی این آب انداخته، این الان به خاطر برق رفتنه، این ضرره دیگه. مثلا چند تا از این روزی کار کنین پولین رو در بیاری،
60 تومن پولین
مثلا اینه. ببین اینم آب انداخته، مشتری دست مشتری بده، مشتری نمیبره. ما میگیم من میام ماس میبرم، نمیام آب بخرم. که
ما روزانه تقریبا 3-4 میلیون جوری 4 تومن ضرر میکنیم.
این بستنی هم نمیبینی؟ نه، من بستنی همون خراب میشه، همش آب میشه. آنون تازه برق اومده میخواد صفر بشه.
ببینی؟
بستنی نرمه، اینو میخوام به چی بدیم؟
خاطر همینه که برق میره ضرره.
روزی 3 ساعت میره، معلوم نمیشه یا دم زوم میره، یا صبح میره، یا شب میره، معلوم نمیشه. یا مثلا دم چراغ میره که وقت بازار ساعت 6 اینا، همه جا ما نمیمونه، هم از لحاظ یخچالا، هم از مثلا جنسامو خراب میشه، هم کارخونهمون کار نمیکنه. یعنی مجبور میشیم که مغازه رو ببندیم. نه، همش این آب شد. اون یه بار آب شدن دوباره یخ زدن اینجوری شد. این گوشاشو میبینی کلا برق میشه. اینو به دست هرچی میدیم دوباره پس میاره. کار ما لبنیات یخچال ما که خاموش میشه، ماستمون کلا ترش میشه، مثلا شیر خراب میشه، ماست ترش میشه، کش خراب میشه، کبک میندازه. به خاطر همین هم مشتریامون دست میره، همون به ما ضرر میزنه. مثلا شاید روزی 1-2 تومن به ما ضرر بزنه.
این برق رفته مونده تو یخچال، ترش شده زیرش، همش ترش شده. به خاطر همینه که ضرر میزنه. هر رفته مونده ترش شد، باید همین کرد. خاطر همین
مجبوریم میندازیم میره شهر.
کلا کار ما میدونه لبنیاتیه، همش چون با یخچال کار ما سر و کله همینجوری.
شیر اون روز مثلا ما دیشب 500 کیلو ریختیم رفت، برق رفته بود ریختیم رفت.
واقعا کاسبا بریده، خیلی داره به کاسب سخت میگذره. روز بوده 3 میلیون تومن من هویج ریختم دور، بر اساس فروش روزانه هم رفتم خرید کردم. این روزا هم که میدونید قیمت هویج اینقدر گرون شده که حد و حساب نداره. اومدم محاسبه کردم، وقتی آوردم اینجا برق نبوده، یه روز میمونه خراب میشه، مجبورم بریزم دور باز مجددم برم بیارم. این آسیبه دیگه آقا،
آسیبی که کارگران این فروشگاه ها را هم در بر میگیرد.
والا اگر اینجوری باشه مجبوریم تعطیل کنیم. این تعطیل شدنم باعث میشه مثلا کارگرای من بیکار بشن، نوناورای خونه بیپول بشن. این مشکل نیست؟
انگار وقتی دولت از تأمین برق شهروندان ناتوان است، هر کس باید به فکر تأمین برق برای خودش باشد.
دستون موتور برقی که گرفتیم انبار بوده آوردم، بگه 8 میلیون هزینه سرویس شد. من کل این خریدم یک و پونزده.
خیلی از مغازه ها حالا قنادی بودن یا لبنیاتی بودن یا حالا کارشون که مستقیم با یخچال سرگاه داشت، خیلی متضرر می‌شدن. خب موتور برق هم یا توان مالی نداشتن بخرن یا به هر حال به حالا عناوین خاصی سراغش نرفتن.
موتور برق یا همان ژنراتور سیار وسیله‌ای که بازارش با قطعی برق سکه شد.
با قطعی برق بازار ما یکی دو روز اول خیلی قوقا شد. فروش هم یعنی هر کی بگه من فروش نداشتم تو بازار ما، همه فروش داشتن. هر کی جنسش مونده بود از قدیم و کلاً از قدیم جنسی داشت فروخت.
نتیجه نیاز مردم هم افزایش قیمت.
قیمت ها 15% تا 20% افزایش داشت تو همون روز اول. یعنی هر کس نمیدونست جنسش فروخته بود میخواست ببره جایگزین کنه، پولی که داده بوده باید 15% 20% میذاش روش، حالا دستگاه رو میگرفت دوره میداد به مشتری که این چرخه کاسبیش بچرخه.
اما آیا این ژنراتورهای کوچک جای نیروگاه ها را پر می کنند؟
جواب نمیده موتور برق. مغازه کولر می خواد، دستگاه برق موتور جوابگوشون نیست.
یک کیلووات که میشه 10 تا لامپ صد یا آمپریش میشه 4.5 آمپر. اگر شما بخواید بخری در حد یه دستگاه پوز همین 4 تا لامپ فاقد کولر میشه، چون جواب شما رو نمیده.
آره همین دیگه، باید چند وات باشه یه جواب اینا بده. با موتور برق قوی نباشه جواب یخچال نمیده. مثلا میبینید 4 5 تا یخچاله، برق اینجا مثلا کم نمیشه، مثلا اینجا کم بیاری وسایلم خراب میشن دیگه، قولتو میدونید.
خب یه روز موتور برق، دو روز موتور برق نمیشه، باید همین برق درست بشه.
اما فقط فروشندگان مواد غذایی خریداران این ژنراتورهای سیار نیستند.
از کلیه اسناد تمام کارخانجات، تمام کلیه درمونگاه ها، مطب‌های دکتر، به خدمت شما بگم که شرکت های تولیدی و خب بیمارستان ها خیلی مراجعه می کردن.
قطع برق طولانی مدت در دوران همگیری ویروس کرونا می تواند مرگ‌آفرین باشد، به ویژه برای بیمارانی که از دستگاه های اکسیژن رسان استفاده می کنند.
به خصوص در مورد بیماران کرونایی، چون دستگاه اکسیژنشون برق میرفت به مشکل میخورد. بیمارانی که مشکل تنفسی داشتن باید این دستگاه بهشون برق میرسه.
در حالی که دولت از خشکسالی و استخراج رمز ارز به عنوان مهمترین عوامل خاموشی ها نام میبرد و از مردم انتظار صرفه‌جویی بیشتر دارد، مردم ناگزیر تنها به برنامه ریزی در قحطی رضایت میدهند.
اگه قرار بر این باشه حداقل دولت باید یک هماهنگی بکنه، یک کاری بکنه، یک فکری به حال ما مغازه‌دارا بکنه، بیاد یه دستگاه برقی، موتور برقی، یه چیزی برای ما در نظر بگیری که ما هم بتونیم جوابگو مردم باشیم، جوابگو مزد کارگر باشیم، بیمه باشیم، دارایی باشیم، اداره برق باشیم. هزینه ها خیلی بالاست.
من نمیدونم کمبود آب یا برق یا هر چی، احتمالاً قطعه برق داریم. به نظر من خوی جدول اعلام کنن که حالا کدوم منطقه کی میره، چند ساعت میره، که حداقل آدم تکلیفشو بدونه.
حالا شما بگید آقا ما چیکار باید بکنیم، راهنماییمون کنیم.
راستی که سوال اصلی همین است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
از دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آسیا فقط یک دیدار برای بسیاری از تیم‌ها باقی مانده. تیم ملی ایران برای قطعی شدن صعود باید مقابل همسایه قدرتمند و رقیب دیرینش عراق به پیروزی برسد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. مهدی، با توجه به پیچیدگی جدول گروه‌های مختلف، هر سه گزینه برای تیم ایران محتمله، یعنی سردنشینی، صعود به عنوان تیم دوم و یا حتی برامون میگید این رابطه؟
درود مهدی جان. اگر کره شمالی کنار نمی کشید، ایران قطعا به عنوان یکی از تیم‌های دوم در بدترین شرایط صعود می‌کرد، اما کنارگیری کره شمالی معادلات جدول‌ها رو به هم ریخته. می‌بینیم تیمی مثل عمان الان صدرنشینه، تیم‌های دوم گروه هاست. به هر حال در گروهش رقبایی که از پیش رو برداشته، افغانستان، بنگلادش، هندوستان، گروه بسیار راحتیه و از این بابت گروه ایران سخت‌ترین گروهی که در اون سه قدرت فوتبال آسیا حضور دارن. کار به روز آخر کشیده تا همینجا. دراگان اسکوچیچ با 6 برد پیاپی در دوران مربیگریش بهترین شروع رو بعد از فرانک اوفارل داره که در میانه های دهه 70 در عصر طلایی فوتبال ایران سرمربی بود. اگر عراق رو ببره با رکورد 7 برد اوفارل مساوی میشه، یعنی چه اتفاقات خوبی میفته. ایران به عنوان صدرنشین صعود میکنه، اسکوتی چه کارنامه عالی به جا میگذاره. تا همینجا میبینیم تیم ملی چقدر هماهنگ و پرمهر و پرستاره است. اما اگر ایران صعود نکنه، خب قرارداد اسکوچیش دیگه تا همین مرحله بوده به پایان میرسه، ایران راهی دوره بعد نمیشه و چه اتفاقات بدی برای ستاره های فوتبال ایران میفته که به جام جهانی نرسیدن. و مسئله همینه که ایران باید فقط برای پیروزی در برابر تیم قدرتمند عراق به میدان بره.
بهتی، اما دو تا انتخابات در پیش هست، ریاست جمهوری و شورای شهر. گزارش هایی از حضور چهره های فوتبالی منتسب به پرسپولیس و استقلال در این رابطه منتشر شده. در رابطه با این مسئله برامون میگیم.
همینطوره. حجت نظری، سخنگوی باشگاه استقلال، در ستاد تهران همتی رسما مشغول به کار شده. احمد مددی، مدیر عامل باشگاه استقلال، هم از در واقع افراد ثابت در ستاد ابراهیم رئیسیه. همچنین مهدی عبدیان، دیگر عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، هم در اینستاگرامش برای رئیسی تبلیغ میکنه. حمید رضا آصفی، او مجری برنامه‌های انتخاباتی شده، صدری، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، خودش نامزد انتخابات شورای شهر شده. رسول پناه، مدیر عامل پیشین پرسپولیس، مشاور مهرعلیزاده شده. و این در حالیه که هواداران پرسپولیس استقلال اغلب همدیگر رو متهم میکنن به تیم حکومتی، ولی نشون میده این ماجرا که به هر حال باید واقعیت رو پذیرفت. مسئولین هر دو تیم رو حکومت انتخاب میکنه و فعالیت های اونها منطبق بر خواست های حکومت. میبینید که چقدر تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هم اونها حضور دارن و بهتره که هوادارا برای کلکل های خودشون از این موضوع صرف نظر کنن. اون چیزی که تیم رقیب رو متهم میکنن، تیم خودشون هم در سطح مدیریتی دوچارش هست.
و دست آخر اینکه سهراب مرادی و کیانوش رستمی، قهرمانان و زبرداری المپیک، رسما شانس حضور در المپیک توکیو رو از دست دادن. یک خبر تلخ برای کاروان ورزش ایران در این رقابت ها.
دو وزنه‌بردار طلایی ایران شانس المپیک رو رسما از دست دادن، اما واقعیت اینه که رکوردهای اخیر اونها هم چشمگیر نبود و از جمله دلایلی بود که سهمیه رو به دست نیاوردن. حتی ایران برای اینکه سهراب مرادی به المپیک برسه، سه وزنه بردار ایرانی دیگه که در رنکینگ بالاتر از او بودن رو خودش کنار گذاشت. اما این موضوع هم کمکی نکرد و در نهایت علی داوودی در فوق سنگین و علی هاشمی، یعنی دو وزنه بردار دسته های 109 کیلوگرم و به اضافه 109 کیلوگرم در المپیک حضور خواهند داشت. با توجه به اینکه تیم‌های مختلف قلقم شدن به خاطر دوپینگ، سهمیه‌هاشون کم شده، بعضی قدرت‌های وزنه‌برداری دنیا فقط یک سهمیه دارن.
بله،
وزنه‌بردار باید از این فرصت استفاده کنن و هر دو بتونن که مدال بگیرن در توکیو.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما بودی.
سپاسگزارم.
سپیده رئیس سادات یکی از خوانندگان مطرح سنتی است که پیش استادانشون پریسا، پرویز مشکاتیان یا محمد رضا لطفی و حسین علیزاده آموزش دیده. او در ایتالیا و کانادا به تحصیلات خود در رشته موسیقی ادامه داده و مدتی است که به آلمان مهاجرت کرده. همکارمان با بامداد اسماعیلی با سپیده رئیس سادات در شهر بن ملاقات و گفتگو کرده که گزارشش رو با هم ببینیم و بشنویم. در خدمت خانم سپیده رئیس سادات هستیم و خیلی خوشحالم که این دیدار رو تونستیم با هم داشته باشیم. سپیده جان، می‌خواستم بپرسم که اصلا چه جوری شد رفتین شما سراغ آواز و آواز خوندن سنتی؟
سلام می‌کنم به شما، خیلی ممنونم امروز وقت گذاشتین تشریف بیارین اینجا منزل ما. آواز سنتی رو از خیلی بچگی دوست داشتم، یعنی پدر مادرم میگن که از خیلی سنم کم بوده از 5 سالگی میخوندم و خودم هم یه چیزایی یکم یادم میاد. بیشتر خاطرم هستش که فرود گرگینپور که از نوازند استادای موسیقی قشقایی هستن، ایشون از دوستان پدرم بودن و همچنین آقای عباس احمدی، استاد جواد لشکری. از بچگی این ساز این استادا رو میشنیدم و باشونم میخوندم.
ولی خب من کمتر بچه 5 ساله‌ای رو میشناسم، 5-6 ساله که در واقع با موسیقی سنتی بزرگ بشه، علاقه داشته باشه به این سنت. اصلا چطور شد؟ واقعا چرا انقدر علاقه داشتی به موسیقی سنتی؟
فکر میکنم هستن بچه هایی که تو سن خیلی کم موسیقی کار میکنم، بیشتر اونها فکر میکنم پدر مادرشون موزیسین هستن، ولی خب من این شانس رو داشتم با اینکه پدر مادرم موزیسین نبودن، در واقع کار موسیقی نمی کردن، خب استادای موسیقی خیلی منزل ما بودن همونجور که گفتم خدمتون، و از اونها من فکر میکنم مشوق اصلی من بودن یا انگیزه شدم برای اینکه من اون موسیقی واقعا درجه یک رو زنده بشنوم.
ای دل نهزار عهد کردیم که در طلب هوا نگردیم، کس را چه گناه تو خویشتن را بر تیغ زدی زن.
9 ساله بودین که با خانم پریسا آشنا شدین و وارد کلاس ایشون شدین، چطور بود براتون؟
خب همه خانمای همسن مادر من بودن، خانمایی که اونجا بودن، و بعد خانم پریسا به من گفتن خب کوچولو یه چیزی بخون. منم از قبل از نوارهایی که درس میدادن برای بچه ها همیشه ضبط میکردن در ردیف، و یکی از آوازهایی که درس داده بودن و مثنوی شور بود، گفتم که من مثنوی شور میخونم. اونا تعجب کردن و بعد که خوندم خیلی استقبال کردن و تشویق کردن من، و به بقیه شاگرده و خانوما گفتن که این منو زنده نگه میداره، و دیگه از اونجا به من درس دادن ردیف و خب همزمانم با استادای دیگه هم کار میکرد.
ای سیم تن سیاه گیسو کس فکر سرم سفید کردی، گفتی که صبور باش.
بعد خب مهاجرت کردیم به خارج، به ایتالیا اومدین، در بولونیا تحصیل کردین و از این دوران الان نمیدونم 5-6 سال 7-8 سال گذشته، الان چی کار میکنین؟
الان خب برای بار سوم مهاجرت کردم، آمدم آلمان و الان دارم روی پروژه کار میکنم که امیدوارم، خیلی تازه شروع کردم به انجامش، ولی امیدوارم که این پروژه به نتیجه برسه. و دوست داشتم که چند تا از یک تعدادی از همکارام و از چه شاعر چه نوازنده و چه خواننده دعوت بکنم و به شکل آنلاین یک فضایی درست بکنیم که با هم شروع کنیم کار کردن، نه لزوما فقط من به عنوان خواننده، از خواننده های دیگه هم دعوت بکنم و یک سری مجموعه کارهایی رو بتونیم درست بکنیم که یک رابطه سگانه درست بشه بین کسی که تصنیف میسازه و کسی که خواننده است و کسی که شعر.
خیلی مشتاقیم که بشنویم. ممنونم از شما و امیدوارم موفق باشید.
ای آفتاب آهسته نه صدای پای تو از خواب بیدار شده.
مجموعه تاریخی آکروپولیس در آتن یونان بازسازی شده است. اداره میراث فرهنگ یونان در دوران قرنطینه و با کم شدن تعداد گردشگران به مرمت بخش‌هایی از این مجموعه پرداخته. سری بزنیم به آکروپولیس یونان.
اینجا مجموعه تاریخی آکروپولیس در شمال شرقی پارتنون در آتن پایتخت یونان است که هر سال بازدید کنندگان بسیاری را از سراسر دنیا به خود جذب می کند. اما در یک سال گذشته شیوع ویروس کرونا و قرنطینه تعداد گردشگران را به شدت کاهش داده است. وزارت میراث فرهنگی یونان از این فرصت استفاده کرده و به مرمت و بازسازی این مجموعه پرداخته است. بازسازی های انجام شده شامل پیاده‌روهای سیمانی جدید، مرمت پلکان مرمری قسمت غربی آکروپولیس و افزودن آسانسوری به قسمت شمالی تپه برای جابجایی افراد با صندلی چرخدار است. همچنین مسیرهای فرسوده منتهی به معابد سده پنجم قبل از میلاد به تازگی بازسازی شدند.
ما قصد داشتیم این منطقه رو که نماد تمدن غربه برای همه اقشار جامعه قابل دسترس کنیم. ما معتقدیم که آکروپولیس با همه نهادها، ارزشها و مفاهیمی که داره نمیشه در دسترس افرادی که ناتوانی جسمی دارن نباشه. نه تنها افراد دارای معلولیت نمیتونن در این منطقه گردش کنن یا کار کنن، بلکه خیلی از کسانی که دچار اضافه وزن هستن و یا سن بالایی دارن اغلب میگن که در بالا رفتن از پله های دروازه مشکل داشتن.
مسیر جدید 500 متری و به پهنای 4 متر با مخالفت های نیز روبرو شده است. با اینکه لایه‌ای از مواد مصنوعی از سنگ های باستانی زیر این مسیرها محافظت می کند، مخالفان معتقدند در بازسازی آنها بتن زیادی مصرف شده است. وزارت میراث فرهنگی در این باره می گوید با وجود اینکه مسیر پیشین که متعلق به دهه 1960 میلادی بود از بتن بیشتری ساخته شده بود، بر اثر رفت و آمد میلیون ها بازدید کننده به شدت فرسوده و خطرناک شده بود.
به نظرم همیشه خوبه که اینجور مکانها برای همه به خصوص افراد دارای معلولیت قابل دسترس باشه، اما فکر میکنم در مورد اینکه چطور میتونن این کارو بکنن باید بررسی بیشتری انجام بشه، جوری که هم مسئولانه باشه هم در عین حال زیباییش حفظ بشه و از بنا هم محافظت کنه.
آکروپولیس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و به گفته مسئولان در سال 2018 میلادی میزبان بیش از 3 میلیون بازدید کننده بود. اولین ساکنین آن 6000 سال پیش در این منطقه حضور داشتند و اولین بازسازی مهم آن در سده پنجم قبل از میلاد در معابدی از جمله پارتنون و تالار ورودی با مرمر انجام شد. آکروپولیس تا اوایل قرن 19 میلادی به عنوان قلعه کاربرد داشت.
گروهی از محققین دانشگاه استرالیای جنوبی در تلاشند با روش درمانی غوطه‌وری زیر آب زندگی افرادی را که به ناتوانی جسمی و ذهنی دچار هستند بهبود دهند. در این روش درمان افراد با لباس غواصی و همراه متخصصین به زیر آب می روند. محققین می گویند از آنجایی که این روش درمان به طور کامل زیر آب انجام می شود، برای افرادی که دچار اختلالات ارتباط کلامی نیز هستند مناسب است.
این استخر جایی است که این جوان 19 ساله شادی را پیدا کرده. میچ لانگه که به اوتیسم مبتلا است، به دلیل عدم توانایی ارتباط کلامی به دنبال ایجاد ارتباط احساسی برای تعامل با دیگران است. تیمی از محققان دانشگاه استرالیای جنوبی در تلاشند به افرادی مثل میچ کمک کرده تا آرامش و ارتباط را زیر آب تجربه کنند. میچ هر دو هفته یک بار برای درمان به روش غوطه‌وری در آب به مجموعه آبی آدلاید می رود. او با استفاده از تجهیزات غواصی و یک اسباب بازی مثل توپ زیر آب می رود و با مربیش ارتباط برقرار می کند. بسیاری از این تعامل ها به شکل تماس های چشمی، دست زدن و حرکات شست دست است.
پدر و مادر میچ به من گفتن که اونا تو حیاتشون کلی توپ دارن. هر بار یه توپ رو سمت میچ میندازن. اون توپ رو بر میداره، میدوه و بدون توپ بر میگرده. برای همین تعاملی که با پرتاب توپ به عقب و جلو باهاش ایجاد کردیم یه کار خارق العاده است.
میچ یکی از 55 نفری است که در این برنامه درمانی شرکت می کنند. بعضی از این افراد دارای اختلالات ذهنی و جسمی بوده و یا در حال بهبودی از یک آسیب جدی جسمی مثل جراحی های سنگینند. محققان می گویند این روش درمانی نه تنها مزایای جسمی بلکه مزایای روانشناختی را هم برای افراد بدون کلام فراهم می کند.
وقتی ماسک قواسی می زنید و زیر آب می رید تمامی ارتباط ها غیر کلامی هستند. ما برای همین از راه های مختلف برای تعامل استفاده می کنیم. همه افراد زیر آب وضعیت یکسانی دارند.
محبوبیت این جلسه های درمانی بعد از تأمین هزینه های درمان از طریق طرح ملی بیمه معلولیت استرالیا بیشتر شده است. محققان و تیم درمانی دانشگاه استرالیای جنوبی امیدوارند روزی خدمات خود را هم در استرالیا و هم در سطح بین المللی گسترش دهند.
سری بزنیم به مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارشی داده در باره این که موج پنجم کرونا چه ارتباطی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. این روزنامه نوشته کارشناسان پزشکی و بهداشتی در ایران هشدار دادن و از جمله در مصاحبه با این روزنامه گفتند که با این وضعیتی که در حال حاضر پیش می روه وقتی از کاندیداها تجمعاتی رو برگزار می کنند که پروتکل های بهداشتی درش رعایت نشده به احتمال زیاد موج پنجم کرونا بعد از انتخابات البته با یک فاصله زمانی رخ خواهد داد در ایران. اون هم به نوشته روزنامه جهان سند متکی خواهد بود بر گونه‌های جهش‌یافته کرونا که در حال حاضر در برخی از استان‌های ایران هم بسیاری از شهروندان رو مبتلا کردن، از جمله در استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان بوشهر و استان کرمان درگیر این موضوع هستن. در غرب ایران هم چند استان نمونه‌های جهش‌یافته کرونا از نوع شناسایی شده در هند و همچنین در آفریقای جنوبی در این استان ها مشاهده شدن. روزنامه دیگری در همین زمینه گزارش داره، روزنامه همشهری هست با طرح این سوال: چه کسی بر تجمعات انتخاباتی نظارت میکنه؟ این روزنامه هر جمله به تجمع انتخاباتی شهر اهواز که طرفداران ابراهیم رئیسی ستاد انتخاباتی او در شهر اهواز برگزار کرد اشاره کرده و نوشته که نمونه همین تجمع در استان کهگیلی و رحمان در شهر یاسوج و در چند جای دیگر هم از سوی هواداران رئیسی برگزار شده که پروتکل ها در اون رعایت نشده. روزنامه سپید هم در همین زمینه گزارش داده، از افزایش آمار مبتلایان و کاهش قربانیان نوشته که اتفاق ویژه‌ای در حال افتادن هست در ایران و در طول 4 روز تا جمعه گذشته شمار مبتلایان به 5000 نفر رسیده بود، روزانه به بار دیگر به 10000 نفر رسیده، اگرچه شمار جانباختگان روند نزولی داره بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، اما همین روزنامه نوشته که ممکنه که این وضعیت بار دیگر دامن بزنه. با این وضعیت تجمعات انتخاباتی گریبان تعداد بیشتری از شهروندان رو بگیره. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که تاکنون حدود 5,800,000 دوز واکسن از روسیه عمدتاً و چین وارد ایران شده که تا 21 خرداد ماه بنوشته این روزنامه حدود 5,060,000 دوز تزریق شده. در حال حاضر تمام کسانی که مراجعه کردن برای دوز دوم به اینها جواب رد داده شده و آینده هم پیش بینی اونطوری که روزنامه ایران نوشته به پیش بینی این هست که واکسن‌های خارجی وارد نخواهد شد، حتی نوع روسی و چینی یا با حداقل میزان 1 محموله 3 میلیون دوزی ممکن هست وارد بشه. بقیه‌اش به نوشته این روزنامه احتمالاً باید واکسن ایرانی رو مجوز بدن، ساخت خود ایران رو، و از اون استفاده بکنن و اون رو تزریق کنن. یک خبر بسیار خاصی هم روزنامه سفید منتشر کرد. مجهول الهویه ها فراموش شدگان واکسیناسیون کرونا در ایران هستند. گفتن کسانی که بیماری آلزایمر دارن رها شدن، پیر به حدی هستن که بیاد نمیارن و ترد شدن یا در مراکز خاصی نگهداری میشن و هویتشون مشخص نیست، در حالی که این افراد کسانی هستند که جزو اولویت های اول دریافت واکسن هستن بعد از کادر درمان.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.